ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات محرمانه برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. خانم فیزر دیروز یک شنبه هفته اسد در صحبت با روزنامه بلدامزانتک در این باره گفت که هدف به ویژه اخراج مستمر متخلفان اسلامگرای تندرو است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه 8 اسد منتشر شده آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران فردا 3 شنبه برگزار می شود. مولوی کبیر در این سفر 3 روزه با برخی از مقام‌های ایرانی گفتگو هم خواهد کرد. اعلامیه می‌افزاید که در این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان و ایران، حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور و گسترش همکاری‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که مولوی عبدالکبیر به ایران سفر می‌کند. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری پیشین ایران به این کشور سفر کرده بود. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت بغلان میگوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب‌ها در این ولایت 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده است. این اداره دوشنبه 8 اسد در اعلامیه گفت که این 8 منطقه شامل مغاره ها و تپه های باستانی است. این آثار تاریخی در ولسوالی های برکه، نهرین، دیسلا، پل حصار، بغلان مرکزی و دهنه غوری موقعیت دارد. بر اساس اعلامیه این آثار باستانی مربوط به دوره باختری و برخی مربوط به دوره کوشانی است. بر اساس گزارش ها بیش از 300 نفر در ولایت بغلان بر اثر باران های شدید، رعد و برق و سرازه شدن سیلاب ها در ماه می امسال جان دادند. صدها خانه و ایران و هزاران جریب زمین تخریب شدند. رسانه های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش امروز دوشنبه 8 اسد تلویزیون جیونیز پاکستان، 113 پلیس دیگر در حملات مختلف زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشترین حملات به پلیس در دره اسماعیل خان صورت گرفته که در نتیجه آن در مجموع 23 پلیس کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان یا گروه طالبان پاکستانی مسئول بیشتر حملات به نیروهای امنیتی در پاکستان است. و مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی و هیدروژنی جرمنی در گزارش اعلام کرد که تعداد موتورهای برقی در جهان نسبت به آغاز سال 2023 میلادی 50% افزایش یافته است. این گزارش دیروز یک شنبه 7 اسد در وبسایت این سازمان تحقیقاتی منتشر شده است. در گزارش آمده که سال 2023 میلادی 42 میلیون موتور برقی در جاده های جهان رفت و آمد می کردند که بیش از نیم آنها در چین بوده است. تا پایان سال 2023 تعداد موتورهای الکتریکی در چین حدود 23 میلیون و 400 هزار تخمین زده شده که 60% بیشتر از سال 2022 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. وزیر داخلی جرمنی میگوید که برای برگشتاندن بعض مهاجران افغان و سوریه به وطنشان با کشورهای همجوار این دو مملکت تماسهای سری را آغاز کردند. یک پناهجوی افغان در جرمنی میگوید
افغان ها هم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که پروسه به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است.
نگرانی ها در مورد سخنان والی خیبر پختونخوا در رابطه با گذرگاه واخان افغانستان. یک تحلیلگر اقتصادی گفت
این یک راه است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان، هیچ ترانزیت نمی رسه.
افزایش فشار و رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران. یک پناهجوی افغان در تهران گفت
مشکلات زیاد است، بخیر میکنم که پیشتر بین افغانی و ایرانی هر کس گیر کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میبره بازده وقت بردن دگر لحظه هم
میبره. اسرائیل در مورد عمل انتقامی علیه حزب الله سوریه هشدار میدهد و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر داخلی جرمنی میگوید گفتگوهای محرمانه در مورد چگونگی اخراج مهاجران افغان مجرم با کشورهای مختلف ادامه دارد. نانسی فریزر در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بیلد ام زونتاگ آن را روز گذشته نشر کرده گفته است این مسئله همچنان شامل حال مهاجران مجرم سوریه‌ای مقیم آن کشور نیز می شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند با آن که این اظهارات در مورد افغانهای مجرم بیان شده اما با آن هم برای آنها نگران کننده است. جزئیات در این گزارش.
به ادامه مشکلات و چالش ها در برابر مهاجران افغان، به تازگی وزیر داخلی جرمنی گفته آن کشور در تلاش است تا راهی را برای اخراج افغانهایی که در جرایم دست دارند و برای امنیت آن کشور تهدید پنداشته می شوند دریابند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بلدم سونتاگ آن را به روز یکشنبه نشر کرده گفته است که گفتگوهای محرمانه با کشورهای مختلف جریان دارد تا در اخراج اتباعی افغان و سوریه‌ای که مجرم شناخته شدند به کشورهایشان سهولت فراهم شود. خانم فایزر افزوده که با توجه به اولویت منافع امنیتی جرمنی، اخراج دوامدار اسلامگراهای تندرو که در رویدادهای خشونت‌آمیز دخیلند از اهداف این گفتگوها است. پناهجوی افغان در اوایل ماه جون سال روان در دو شهر مختلف جرمنی حملات را با چاقو انجام دادند که در یکی آن در شهر منهایم جرمنی یک پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند و در حمله دیگر یک زن اوکراینی در شهر فرانکفورت زخمی شد. این حملات واکنش‌های تندی را در جرمنی به همراه داشت. پس از آن نخست وزیر جرمنی حین سخنرانی در پارلمان این کشور گفته بود که اتباع افغان و سوریایی دخیل در جرایم بزرگ از این کشور اخراج خواهند شد. اما وزیر خارجه جرمنی از اظهارات و مبنی بر اخراج برخی از مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته بود که این طرح قابل اجرا نیست. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند اظهارات برخی از مقامهای جرمنی آنها را در مورد آیندهشان نگران کرده است. خنجر زواک مهاجر افغان در شهر مونشن جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
افغان ها هم یک قسم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است و هر چه شفاف باشه خوب است تا افغان هایی که اینجا هستند و با آرامی زندگی کنند و حداقل فکرشان راحت باشند و زندگی خود را به پیش ببرند.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر بن جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مشکلی است که همین جور خود فردی است ولی نا باز عام میبینه. یعنی یک افغان کار کنه باز کلگیره به یک چشم تو خوشایند نمیبینن در صورتی که جرم فردی است. رزمش هم گفت که ما در این باره قدر زیاد عجله نداریم که دیپورت کنیم، کسی را زود ما اول باید خوب صحیح بررسی کنیم و از اوضاع افغانستان به یک راه حل بهتر و خوبتر پیدا کنیم تا یکی شبه کسایی که اخراج میکنیم به کدوم مشکل جدی سر نخورن.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این در واکنش به اظهارات مقام‌های جرمنی در مورد مهاجران افغان از حکومت جرمنی خواسته بود که موضوع اخراج اتباع افغان را به شکل نرمال به اساس تعامل کنسولی حل کند. اما گفتگوهای محرمانه جرمنی با برخی از کشورها نشان دهنده این است که تا هنوز این خواست حکومت طالبان در نظر گرفته نشده است. گفتنی است که جرمنی پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده بود. گفته می شود جرمنی به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان و همچنان به خاطر اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد تاکنون نخواسته است مهاجران افغان که برای آن کشور تهدید پنداشته می شوند به گونه مستقیم به کشورشان بازگرداند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اظهارات یک مقام پاکستان مبنی بر تلاش آن کشور برای دسترسی به آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان بدخشان نگرانی‌های را به همراه داشته است. فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به تازگی در یک مصاحبه گفته که این مسیر بهترین راه برای رسیدن به اهداف تجاری پاکستان است. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان برخی کارشناسان میگویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در پیوند به این که پاکستان در تلاش است تا از طریق دهلیز واخان افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند نگرانی های را برانگیخته است. کندی در مصاحبه که در 25 جولای از سوی پادکست خانکاست منتشر شد گفته که پاکستان با استفاده از این مسیر به اهداف تجاری و منطقه‌ای بزرگ خود خواهد رسید. او در مورد نگرانی ها در خصوص حضور پاکستان در واخان و مسائل امنیتی از جمله حضور تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی و گروه داعش در پاسخ به پرسش گفت که هر مسئله یک راه حل دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک نشست گفته بود که واخان برای افغانستان حیثیت سر را دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان برخی کارشناسان می گویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. به گفته آنان ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان افغانستان پروژه های منطقه‌ای بزرگ در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. بشیر دودیال آگاه اقتصادی می گوید که اگر پاکستان به واخان دسترسی پیدا کند به معنی از دست رفتن منطقه مهم از دست افغانستان است.
این قسمتی که پاکستان می خواهد که راه را عبور بده به سمت آسیای مرکزی، این فاصله از 90 کیلومتر امسار کم است، یعنی سرعت ریل تجارتی و کارگوهای تجارتی در اینجا شاید اضافه تر از 4 یا 5 دقیقه دوام نکنه و این یک راه است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان هیچ ترانزیت نمی رسه و نه هم افغانستان می تانه در اوجه اقل یک چند نفر را اوجه به کار به گماره و استخدام کنه.
برخی دیگر آگاهان در پیوند به نگرانی های احتمالی مبنی بر این که پاکستان آیا تا به حدی نفوذ دارد که منجر به فراهم شدن این مسیر ترانزیت برای پاکستان شود، میگوید که کشورهای همسایه باید متقاعد ساخته شوند تا از راه‌های ترانزیت جنوب غرب استفاده کنند و آن نیاز به دیپلماسی مؤثر است. دریاخان بهیر آگاه اقتصادی در این مورد میگوید
افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود ضرورت داره هم در قسمت احداث از سرک اقدام بکنند و هم در قسمت بازنگری توافقنامه‌ها و هم در قسمت متقاعد ساختن کشورهای همسایه و منطقه که چطور بتانن از این شعارها استفاده بکنن و یک دیپلماسی بسیار مؤثر و موفق را روی دست بگیرن.
هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با لی چون معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین با تاکید بر اهمیت اتصال زمینی افغانستان و چین از طریق واخان بدخشان افزودند که افتتاح دهلیز واخان نقش مهم در تقویت روابط اقتصادی بین افغانستان و چین خواهد داشت. کار ساخت جاده به طول 50 کیلومتر در مسیر واخان شینجن در ماه می سال 2021 آغاز شد و 3 ماه بعد از تسلط حکومت طالبان متوقف شد. اما حکومت طالبان کار ساخت این جاده را دوباره آغاز کرد. در ماه اپریل ملا محمد یونس آخوندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد که کار این جاده به زودی تکمیل خواهد شد. واخان یک دهلیز باریک در کوههای پامیر در افغانستان است که به عنوان نقطه اتصال 4 کشور چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان عمل می کند. این دهلیز در شمال شرق افغانستان کوتاه‌ترین مرز بین افغانستان و چین است که حدود 76 کیلومتر طول دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در ایران ادامه کنند که آزار و اذیت ها در برابر آن افزایش یافته است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بودن موجب از سوی تعداد از مردم محل مورد لت و کوب قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها بدرفتاری ها در برابر مهاجران افغان در ایران پس از آن افزایش یافته که اخیراً یک جوان افغان در شرق این کشور به قتل یک ایرانی متهم شد. این در حال است که اخراج مهاجران افغانی از این کشور شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که اخیراً در شماری از محلات با بدرفتاری از سوی ساکنان محل روبروند و به گفته آنان این مسئله مشکلات قبلی آنان را چند برابر ساخته است. آنان مدعی‌اند که شماری از مهاجران افغان در برخی مناطق از سوی عده‌ای از ایرانی ها مورد لت و کوب قرار گرفتند و حتی وسایل شخصیشان سرقت شده است. یک مهاجر افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
حال خواهر طرف مشکلات زیاد از مادمی عبدی شهریار میشینیم دیگه میجه بخیر میکنم گفت بکشه به بین افغانی و ایرانی دیگه باز هر کس گیر کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میباره باز در وقت بردن دیگه لطم میگه ما همی کتی یک مامای میرفتیم جمعی سمت خانه دیگه درویشه ها بود ما رستاد کرده که سی دانت بچه ها خوش آنم دسته نبودم سر مدری آمد ما رو دیگه لب کردم موبایل ما رو گرفت.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت بارها مورد بدرفتاری از سوی مردم محل در ایران قرار گرفته است.
افغان آخر تحت شکنجه است. هر کوچه که میرن 10-12 نفر در جان افغانی شروع میکنن میزنن چی سپ نانوای چی مغازه چی هر حالتی که باشد زن و مرد افغانی ها فعلا در این روزا خیلی تحت شکنجه شخصا خود ما صورت گرفته در این روزا بعد رفتاری الان و حرفا را همه روز با کناه با ما میزنن ما میگه برگردین وطن خودتان چی میگن افغانی های پدر سگ اینجوری به حرفای خیلی حرفای تمامین آمیز با ما میزنن.
بر اساس گزارش ها آزار وضعیت و بدرفتاری پلیس و شماری از ایرانیان در برابر مهاجران افغان پس از آن افزایش یافته که نزدیک به یک هفته پیش یک جوان افغان به قتل کارفرمای ایرانیش که مالک یک رستوران بود متهم شد. با آنکه هویت قاتل و انگیزه قتل از سوی پلیس ایران روشن نشده اما برخی ادعا وجود دارد که عامل این قتل یک جوان 17 ساله افغان بوده است. پس از این رویداد مردم محل در منطقه خلنج ولسوالی خور در ولایت فارس ایران حتی با حمله به خانه های مهاجران افغان برای آتش کشیدن آن تلاش کردند که سبب فراری شماری از افغان های ساکن از محل زندگیشان در این منطقه شد. این در حال است که روز جمعه 27 جولای نوارهای تصویری از منطقه 15 تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ساکنان این منطقه با سر دادن شعار مرگ بر افغانی از چگونگی مدیریت حکومت ایران در امور مربوط به مهاجران افغان اعتراض کردند. گفته می‌شود که این اعتراضات نیز در پیوند به ادعای کشته شدن یک ایرانی از سوی جوان افغان در ایران صورت گرفته بود. همزمان با این اخیراً موج تازه‌ای از کمپین‌های آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران برا افتاده که در آن برخواسته ها برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور تاکید شده است. از سوی هم گزارش ها می رساند که برخی از مهاجران افغان در ایران مدعی هستند که حکومت ایران سالانه از هر خانواده 100 الی 200 میلیون ریال که معادل حدود بین 2 تا 5000 دلار است برای ادامه اقامتشان در این کشور و دسترسی به خدمات درخواست پرداخت کرده و هشدار داده که عدم پرداخت این مقدار پول منجر به اخراج آنها از ایران خواهد شد. با این حال روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در هفته‌های اخیر شدت گرفته و روزانه صدها مهاجر از آن کشور اخراج می‌شوند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت‌کنندگان حکومت طالبان تنها در روز شنبه 6 اسد 10000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کابینه اسرائیل به صدر اعظم بنیامین نتانیاهو صلاحیت داده تا در مورد انتقام از حمله بر میدان فوتبال در ارتفاعات اشغالی جولان تصمیم بگیرد. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم میکنند، اما حزب الله این اتهام را رد میکند. مقیم نائب فشرده گزارش های رسانه های بین المللی را در این مورد پیشکش میکند.
قصر سفید روز یکشنبه تایید کرد که حمله راکتی مرگبار به روستای مجدال شمس در ارتفاعات جولان از سوی گروه حزب الله لبنان صورت گرفته است. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه منتشر کرد این حمله را وحشتناک خواند و گفت که ایالات متحده سرگرم گفتگو با مقامات لبنانی و اسرائیلی در این باره است. او در این اعلامیه افزود راکتی که به مجدال شمس در ارتفاعات جولان اشغالی اصابت کرده از منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان شلیک شده است. روز شنبه یک راکت بر میدان فوتبال در این منطقه اصابت کرد و 12 نفر که بسیاریشان کودکان اسرائیلی بودند کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز یک شنبه خواستار محکومیت بین‌المللی نمله شد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده در پی راه حل دیپلماتیک در مورد مرز بحری میان لبنان و اسرائیل است تا برای همیشه از چنین حملات جلوگیری کند. کابینه امنیتی اسرائیل به حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اجازه داده تا در مورد زمان و نوحه واکنش به حمله راکتی به ارتفاعات جولان اشغالی تصمیم بگیرد. اسرائیل و امریکا هر دو حزب الله لبنان را مسئول این حادثه می‌دانند. اما حزب الله مسئولیت حمله روز شنبه به روستای مجدال شمس را نپذیرفته است. اسرائیل متعهد است که از حزب الله انتقام بگیرد و جت‌های جنگی اسرائیل نیز دیروز بر برخی از اهداف در جنوب لبنان حمله کردند. در این حال به دلیل تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله امروز دوشنبه اعلام شد که پروازها از میدان هوایی بیروت لغو شده است. در این حال خطوط هوایی مختلف از جمله شرکت‌های هوایی شرق میانه، ترکیش ایرلاینز، ساند اکسپرس و ایتوپیا هیر پروازهای خود را به بیروت لغو کرده است. از آغاز جنگ در نوار غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 میلادی تبادل آتش بین حزب الله و اردوی اسرائیل افزایش یافته است. این درگیری ها باعث اختلال در پروازها و انتقال کالاها در سراسر منطقه شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از یک سال از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر می گویند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از این ممنوعیت از سوی طالبان با از دست دادن درآمدشان در یک سال گذشته، هیچ منبع درآمدی دیگری برای تامین مصارف زندگیشان نداشتند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
قضیه مشکل اقتصادی خواه بیشتر مردم افغانستان به او دیچارم. باز ما خانم ها دکل کلان کمی ویل خود ما را اشکری میکردم. یعنی منبع درآمد نستری قمون بود. بفهمیدیم بلانش منبع درآمد ندارم خود سبتی کنید یا مشکل اقتصادی هم داره.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردن و نخواستن نامهایشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانه ایشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر و بعد 9 نفر با دختر کلان خانه خودم کار میکردم. پیدا میکردم چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم، در فامیل کار کنم، یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریبا دو سه فامیل هست که از این آرایشگاه ما نامآورش بودیم دیگه. از این آرایشگاه آید ما بود، روزگار ما را زمین پیش می بردیم دیگه. حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما، به حد سخت شده. اما یا چند مشتری هم که بود و هم از پت نمه در خانه هایی که بایستا به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته به تمام آرایشگاه های زنانه در کابل و سایر ولایت ها فرصت داده شد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان، پس از این حکم رهبر طالبان، 12,000 آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار می‌کردند. هوگه عمل، فعال حقوق زن برای آزادی، می‌گوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده، بر روان زنان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که امروز هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینا کار می‌کردند، معاش می‌گرفتند و امرار معیشت می‌کردند، برای اقتصاد خانواده و خود خود کار می‌کردند. متأسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن و واقعا از لحاظ روانی بیخ حالت خراب دارن و نمی‌فهمند که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، محدودیت‌های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که هزاران واقعی بیماری هپاتیت یا زردی سال گذشته در افغانستان ثبت شده است. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت، در حکومت طالبان در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتیت در کابل گفت که بیشتر افراد به تایپ بی این بیماری مبتلا بودند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 15,000 تن در افغانستان سال گذشته به بیماری هپاتیت یا زردی مبتلا بودند. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان، در نشست خبری که روز یکشنبه 28 جولای به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتیت یا زردی در کابل برگزار شده بود، از به ثبت رسیدن نزدیک به 100,000 واقعه این بیماری در دهه اخیر در افغانستان خبر داد. او با آنکه میزان واقعات بیماری زردی را در افغانستان رو به کاهش خواند، اما از سازمان‌های بین‌المللی صحی خواست تا در این بخش همکاری کنند. حقانی افزود که در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان امکان تشخیص و تداوی بیماری هپاتیت وجود دارد و به 8 ولایت خدمات درمانی ارائه می‌شود. او در مورد شمار مبتلایان به این بیماری در سال گذشته افزود:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15,000 واقع این بیماری گزارش شده، که از این جمله 12,000 بیماران هپاتیتیس بی و 1300 بیماران هپاتیتیس سی ثابت شدند.
با این حال شماره از افغانان میگویند اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتیت محرومند. هما باشنده ولایت پروان که پسرش مبتلا به هپاتیت است به رادیو آزادی گفت:
زوفیت برش پیدا شد و وضعش خراب، زوف میکرد تو دلش بیال بود، چیز نمیخورد. باز گفت جگرش ضعیف است، ضعیف کار میکنه. باز از این خاطر یک بار بردم دیگه، خودم مشکلاتم زیاد است، سرپرست خانه خودم هستم، 4 دونه طفلک ما است دیگه، کس مایدگر ندارم دیگه، جای دکتر بردن نتونستم.
همچنان نادیه که پیش از بسته شدن دروازه آرایشگاه های زنانه سوی حکومت طالبان مسئول یکی از سالن های زیبایی در کابل بود، به رادیو آزادی گفت که یکی از شاگردانش مبتلا به بیماری هپاتیت بود و تا کنون هم نتوانسته به دلیل مشکل اقتصادی به تداوی مناسب دست پیدا کند.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه، اوقدر اقتصاد بلند کسی ندارم که تداوی کثافه انجام بده. این دخترک فعلا متمانده دیگه، اینی مشکل جیگر را برالایی که مثلا به وجود از این صدمه رسانده به روح روانش صدمه رسیده، چون دخترک جوان است.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیجا شدن مهاجرت، فقر، استفاده مواد مخدر، استفاده مشترک از پیچکاری، اهدای خون بدون معاینات، استفاده مشترک از وسایل سلمانی و خالکوبی غیر مسئولانه را از دلایل عمده ابتلا به بیماری ویروسی هپاتیت در افغانستان عنوان می‌کنند. از سوی هم دکتر فریدالله عمری، متخصص متخصص بخش انتانی 7 ویروس را عامل مبتلا شدن به هپاتیت میگوید. او برای رادیو آزادی گفت
دواها هم باعث زردی شده میتونه کسانی که دوای خودسرانه استفاده میکنند یا کسانی که بیشتر الکل مینوشند امراض مافیاتی و امراضی که به شکل ولادی انتقال میکنند و امراض صفراوی و هپاتیتی که علت یا عوامل آن نامعلوم باشد، یعنی اینا تمامشان میتونه سبب زردی شوند.
هپاتیت بیماری ویروسی ساری است که سبب عفونت جگر می شود. سازمان جهانی صحت گفته که این بیماری هر 30 ثانیه جان یک نفر را می گیرد، اما تاکید کرده که در تلاش است و همکاری کشورها تا سال 2030 ویروس این بیماری را از جهان محو کند. رادیو آزادی.
سلام دگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه منتشر شد آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت بغلان میگوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب‌ها در این ولایت 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده. رسانه های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش امروز دوشنبه تلویزیون جیونیز پاکستان 113 پلیس دیگر در این حملات مختلف زخمی شدند. و مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی و هیدروژنی جرمنی در گزارش اعلام کرد که تعداد موترهای برقی در جهان نسبت به آغاز سال 2023 میلادی 50% افزایش یافته است. این گزارش دیروز یک شنبه در وبسایت این سازمان تحقیقاتی منتشر شده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به تازگی گفت که در یک هفته گذشته بیش از 17,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. تنها جمعه گذشته 5,000 مهاجر افغان از این دو کشور برگشت داده شده و به افغانستان فرستاده شدند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان همواره ادامه داشته، به ویژه آن حد از مهاجرینی که دارنده اقامت قانونی در آن کشورها نیستند. اما اخیراً این روند افزایش چشمگیر را داشته است. این در حال است که از افزایش واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه افغان‌ها به دنبال قتل یک کارفرمای ایرانی گزارش‌های نشر شده و همچنان مهاجرین افغان در پاکستان از بدرفتاری پلیس آن کشور شکایت می‌کنند. در بحث 25 دقیقه این هفته روی موضوع اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران گفتگو خواهیم کرد. میمانهای را هم با خود دارم. محمد آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان و عزیزالدین معارج دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی با مده ای بحث شرکت کردند. سلام میکنم به مهمانهای خود. تشکر از این که دی بحث با ما هستین. آقای معارج، اولتر از همه از شما میپرسم، ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان از چندین دهه هستند. همواره از اخراج مهاجرین افغان هم گزارش های نشر میشه. اکنون که روند اخراج شدت گرفته، به نظر شما چرا؟ انگیزه آن چی بوده میتونه؟
تشکر. نخود سلام بر شما، سلام بر همکارای تکنیکی و مهمان گرامی و شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم. ببینین، مهاجرت یا کوچیدن یا پناهندگی سیاسی یک روال هست که در جهان آغاز شده و پیشینه قرن داره. اگر ما پس به قوانین 1882 و 1883 برگردیم و یا به قانون 1925 در امریکا برگردیم امور مهاجرین و بالاخره تریتی آف روما یا مثلا کنوانسیون ویانا 1951 و پروتکل از اون 1967 که شکل جامعی را گرفت، یعنی روان دوام داشت و دوام داره، عوامل مختلف داره، مصیبت های جنگ، مصیبت های تهدیدهای سیاسی، شکنجه ها، فقر، بدبختی، بی‌تعلیمی، تهدید، شکنجه و خصومت های شخصی، همه ایره در بر میگیره. به انسان ها معمولا کوشش میکنند که به نقاط نزدیک، به کشورهای همسایه، به مناطق امن پناهنده شوند. اگر در اوجه باز زمینه زندگی کردن شرایط خوب مساعد یا رفع مشکل خود نیافت، به نقاط دورتر میرن. بنام خلاصه که در 50 سال در افغانستان بعد از نگفتم، نمیتونیم که سردار داوودخان کار خوب کرد و مطلق کنیم نمیتونیم که خیانت کرد، اما یک کار کرد که سلطنت
مورد صاحب، شما به دلایل پرداختین که افغان ها باعث شده که افغان ها مهاجرت کنن. پاکستان و ایران میزبان بیشترین پناهجویان افغان یا مهاجرین افغان در چندین دهه هستند. اکنون که این روند اخراج مهاجرین شدت بخشیدن، چرا این انگیزه سیاسی داره؟ ایران و پاکستان چرا دفعتن مهاجرین به تعداد زیاد، مثلا در یک روز 5000 اینا از خاک خود اخراج میکنن؟ چرا این کشورها اکنون این تصمیم چرا گرفتن؟
ببینیم، ما قبلا عرض کردم که زیادتری مهاجرین اکثرا کوشش میکنن که به کشور نزدیک برن بخاطر مشکل خود دوباره برگردن و یایی که توان ندارن. به ایران و پاکستان در طول 45-50 سال مهاجرین پناهنده شدن. پاکستان و ایران بنابر ضعف زامتای افغانستان و خاموشی ملت که همیش هر کس ظلم و ستم هر رژیمی که برای شد کردن سبب نکشن، اگر ملت خاموش نافهم بیرته و همچنان دست نشانده حکومت ها و ضعیف، این زمینه را مساعد کردن که کشور همسایه ایران و پاکستان هیچ وقت پابند اصول حقوق بین الدول عمومی موازین جهانی اعلامیه حقوق بشر.
بله، تشکر مارش
صاحب. حقوق بین الدول خصوصی که هر سال پروتکل بین انسان شدن، اما سوال شما دی هست که چرا این کار میکنه؟ چنان نداره، همیشه فشار وارد میکنه به دولت افغانستان، همیشه خواسته خود سر تامین میکنه و همیشه دست نشانده خود میشانه، همیشه بی‌ثباتی افغانستان میگه، چون بی‌ثباتی و افغانستان و ضعف حکومت، ضعیفی حکومت، یا دست بالا دارن مداخله کرده میتونن با همه چیز به شکل رایگان برده میتونن، به شمول چاتراش اومدن و مواد خلاف استاندارد وارد کرده میتونه و اشگانه و افغانه و فاطیمون و زینبون و مثلا چه شما مدی و دی دی پی همه گروه ها را زمی افغانستان ساخته میتونه. در این اواخر بنابر آزادی خواهی بلوچستان که در بلوچستان که تحت اشغال پاکستان است و بلوچایی که در سیستان و زایدان هستند، ایران و پاکستان وزیر خارجه قبلی آقای عبداللهیان که در طیاره سقوط کرد، اینا با هم شیشتن یک پروتکل امضا کردن که جلوی ازی آزادی خواهی را باید بگیرن. حمله های هم صورت گرفت در بلوچستان پاکستان و در زایدان ایران.
بله مورد صاحب، من برمیگردم به شما و در رابطه با نرم های بین المللی مهاجرت که شما هم یاد کردین ازتان میپرسم. لطفا همراه ما باشین. میمان دیگر من محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان است. ننگ صاحب، از شما میخواییم بپرسم، پاکستان از چند سال با بحران اقتصادی خودش روبروست، ایران هم با تحریم های غرب روبروست، به نظر شما اخراج مهاجرین افغان که شدت گرفته از این دو کشور اخیراً با وضعیت اقتصادی خود ایران و پاکستان ربط نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز معارج صاحب. مسائل مهاجرت یک بحث بسیار بزرگ است به سطح جهانی. مثلا جهان به یک دهکده بسیار بد و جنگی و ویرانگر برای کشورهای ضعیف تبدیل شده. مثلا شما جنگ اوکراین یعنی پیرامون خود 8-9 کشور متزلزل ساخت و 10-12 کشور اروپایی را حتی آسیب پذیر ساخت. و بعدش جنگ خلیج، جنگ افغانستان. شما میبینید که جنگ خلیج یک جهان عربی را یعنی 25 کشور را در تزلزل آورده، افریقا را و غیره. مهاجرت زیاد شده. یعنی شما بعد از حادثه سپتامبر ببینید میزان مهاجرت بیش از 30% در جهان افزایش یافته و دلیلش جنگ است و بازی های قدرت های بزرگ است و بازی های بد. خب یک مسئله. من به نفس سوال، وضعیت اقتصادی در ایران و پاکستان در هر دو شکننده است. یارا هر دو کشور وصف فرجایل ستیت میگه، دولت های شکننده. این کشورها خودشان بسیار ناتوان شده. زاد و ولد نرخش بسیار بلند است و نفوس و جمعیت رو به افزایش است به شکل وارونه و بسیار به شدتش. از اول لحاظ است که این استقلت ها و جاگزینی تکنولوژی به جای قوای کار عادی ای باعث شد که مثلا کشورها مثل ایران و پاکستان میزان بیکاری هم زیاد شود. شما الان در پاکستان میبینین که با صنایع جدید تکنولوژی جدید بیش از تقریبا 22 میلیون انسان در 10 سال بیکار شده. یعنی قوای کاری که در کار بود جایش ماشین گرفت، یعنی بسط ها
کارگره. امانند صاحب دیجا با مذرت ما گپتون قطع کردم. امانند صاحب امواره گفته میشه که موجودیت یا حضور مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به نفع از کشور هم بوده. مثلا اگر زراعت ایران ببینیم، کارهای شاقی را که مهاجرین میکنن یا در بخش زراعت مهاجرین در باغداری وقتی که ناکار میکنن یا در پاکستان همچنان وقتی که پیسه بر مهاجرین افغان از بیرون بیشتر کمکای که میشه خانواده ها دلار داخل پاکستان میشه و یا خانه هایی که کرا میگیرن افغان ها در وجه مارکت هایی که دارن سرمایه گذاری هایی که شده، فکر نمیکنین که حضورشان به نحو از نگاه اقتصادی به نفع کشورها هم بوده؟
بسیار بحث مهم است. این سوال چند بودی است. اولی که جای کارگر به اصطلاح مواطن خودش هم و به اصطلاح کسای کتابه کشورهای خودشان بودن، اتباع خودشان بسیار بیکار شد در نتیجه تکنولوژی و ماشین جدید و قوای کار جدید به اصطلاح. و یک مسئله و این باید میشه که مثلا اینجا تو بیکار باشی در وطنت باشی و یک مهاجر کار کنه. مهاجرین به منفعت کشورهای ایران است و به پاکستان و به ترکیه هم. حتی شما اگر بیانیه های شهروالی استانبول و انقره را بشنوین، در سال 3 بار بیانیه های اساسی میتن و از مهاجرین افغان یاد میکنن و از مهاجرین سوریه هم یاد میکنن، اما از افغان ها را به تحسین یاد میکنه. در ترکیه خود اردوغان دو بار در بیانیه سالانه یاد کرد که افغان ها بسیار خودشان زحمتکش هستن و نان خود پیدا کرده میتونن. در صفایی، در شهر و در ساختمانی، در هر جای کار میکنن. در ایران و پاکستان خو تقریبا ما خودم یک تحقیق دارم 22 تا 23 ساحه کاری را افغانا داشت نقش داشته در ترویج میوه‌جات، مثلا در قالین و گلم و صنایع به اصطلاح دی قبیل، در فابریکاجاتی که مثلا از قبیل رکشا است و این مسائل، در قنادی ها و شیرینی و در فارم مرغداری و گوداری و در زراعت گلخانه ای حتی در ایران و در پاکستان در دوش نقش داشته. در صنایع دستی، همین صنایع دستی ما را که خانم های ما از او کار میکنه در پاکستان بسیار یک وزنی خوب داره. شما نمایشگاه هایی که در دبی بود و به دیگر کشورها بود، آسیای میانه، پاکستان جنس می کور افغان جور کرده.
اما باز هم با این وضعیت وقتی که پاکستان یا ایران افغانا را به گونه اجباری اخراج میکنه، این خب نقص خودش هم تمام میشه. پس اینجا سوال بازم اونجاست که در پی چی است؟
بله، من میخواستم خوب از شما سوال کردین. ما دوام صحبت معمی بود که ایران به خاطر از اینکه فشار مردم یا ملت برای خود کم بسازه و پاکستان هم مهاجرین برش بهانه میکنه. میبینه که ناکارگی های دولتی وجود داره، اقتصاد محوری رو به ضعف از در ایران و در پاکستان. میبین که نان شما را برای مردم خود میگه که او را مهاجرین به اصطلاح پشتن میخوره. امیال همی مظاهراتی که در ایران شده علیه مهاجرین افغان، این تحرک برانگیز است، یعنی این خو یک تضاد خلق میکنه. خب یک زمان مهاجرین میایه، کشور وضعیتش بهتر میشه و این زمینه مهاجرت و یا مهاجر شدن این کم میشه. به تدریج ما که میبینم در افغانستان مثلا گنجایش ها زیاد است. وقوع کار مهاجری که عودت کرده به وطن خود یا مفید است یا
تشکر ننگسیب لطفا تشکر
متحرک است که در
امرای ما بمانین، به خاطر که در رابطه به سرنوشت مهاجرین که میاین ما از شما میخوایم سوال کنم در ادامه. اکنون مارش صاحب تشکر که شما هم امرای ما هستین، انتظار ماندین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی به شنونده ها باید بگویم و در رابطه به افزایش اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران دی صحبت میکنیم. مارش صاحب، شما بیشتر از نرم های بین المللی گفتین. نرم های بین المللی در مورد مهاجرین چی میگن؟ آیا کشورها میتونن که مهاجرین به اجبار اخراج کنن بدون در نظر داشته وضعیت در کشورهایی که آنها را به اوجه میفرستن؟
ببخشیم چون قبلا ما یک یادآوری کردم، در سطح جهان آخرین کنوانسیونی که صورت گرفت در امور مهاجرین و پناهندگان کنوانسیون 1951 جامعه بود که تریتی آف روم هم برای از اون میگن. به این عرصه تمام مسائل چگونگی اسایلم سیکر یا مثلا پناهندگی سیاسی، ایمیگریشن، میگریشن که خود از یا میرن دگران میرن یا ریفوجی، همه اونجا درد شده و دقیق واضح شده. تمام اعضایی که عضویت سازمان ملل متحد دارن، یعنی 193 کشور به شمول ایران که در 1946 همزمان با افغانستان وضعیت سازمان ملل متحد گرفتن و همچنان کشور ایران که 1949 وضعیت سازمان یا مکلف بر رعایت ماده 111 ماده و 18 فصل مشروع ملل متحد هستند که در اوج کمیشنری عالی ملل متحد در بخش مهاجرین دفتر یونیسیار با تمام قطعنامه‌ای که دارند، 42 قطعنامه خود یونیسیار مطلقا در خصوص مهاجرین دفتر اوم یا مجبور است که پابند به این باشد. قابل مانعی که این متن نیست که تابع کدام کشور است، کشور ابرقدرت است یا کشور همسایه یا کشور فقیر بشر. پای کنار از این اعلامیه 1948 حقوق بشر با 30 قطعنامه، 30 ماده قطعنامه وجود دارد که به هم ایران و پاکستان امضا کرده، مانند نماینده علازه زرشاد محمد کبیر لودین همیز امضا کردن یا پذیرفتن محمد یاد حقوق بشری. بنان ما قبل من یاد کردم که نسبت به ضعف حکومت ها، عدم بازخواست حکومت ها از افبای خود، حکومت های افغانستان منظورم است، این کشور ها میشن بیتنایی کردن. در قاعده حقوق بین الدول ما گفت زدیم، در قاعده حقوق بین الدول خصوصی که بین دو کشور مراودات وجود دارد. باور کنم ما یک دوره با در طول ماموریت خود از وقت دست نجیب دوزه خارجه بودیم، یک دوره در ایران هم دیپلمات بودم و در پاکستان هم بودم علاوه بر دیگر کشورها. در دو کشور هر سال حیاتی می آمد از افغانستان از هر رژیم های مختلف و به ایران، معمولا مسئله پناهندگی و مهاجرین اونجا مطرح می شد و پروتکل های نوی صورت می گیره و از این مدرک ایران و پاکستان از ملل متحد گزافترین پول به دست می آوردن، باور کنم بسیار پول به دست می آوردن. بار علاوه که اور یک ننگ سر اشاره کرد، از نیروی فیزیکی از یا استفاده بسیار ارزان میکرد، از مستقی از یا استفاده هم میکرد و ایده یک وسیله هم استفاده میکرد باعث ابزار که پول به دست بیاره و کنارش مسئله سیاسی هم استفاده هم میکرد. فاطمی چرا به سوی رفتن؟ از بای افغانستان بودن و در ویدوهایشان وجود داره. همین جهش العدل شما باور کنید زیادترین از بایشان افغانستان در خود مجاهدین خلق عمل مریم مسعود شما ببینید زیادترین مهاجرین در وجود در مهاجرین افغان در وجود دست بسیار بالا دارن، سرمایه گذاری گزاف کردن در خودی کشورها، بازی سرمایه داران تاجران.
شما پیشتر بله مارش صاحب، شما پیشتر از فشارهای حکومت ها هم یاد کردین. وقتی که دیده میشه که بین کشورها یا بین حکومتها جنجال به پیش میآید، مهاجرین تحت فشار قرار میگیرند. چرا؟
به خاطر اینکه خواستای خود برآورده کنند، دست بالا داشته باشند. وقتی که هر دولت رژیمی که در افغانستان کمک با ایران یا با پاکستان تشنج واقع شود یا مثلا در موردشان باعث یک کشور مستقل برخورد کنند، یا سر دستت یک بانی میگیرن، ماجین بزرگ میکشن یا توسط ماجین فشار وارد بکن تا خواسته از یا برآورده شد.
تشکر. بله مارد صاحب لطفا،
مثلا میخواه ایران میخواه یک ببرسین یک دیوار یک صدر ایجاد کنن، حصار کشی کنن. مانند پاکستان که در خط دیورن، خطی که توسط افغانستان هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده، سیم خاردار نصب کردن، این تثبیت کردن که خاطب است. حال ایران هم یک مقصد دارن. قبلا در وقت آقای کرزی کمیته های امنیتی ساخته شد، بعد از او باز پاسگاه ساختن، سرک قیز ساختن و خندق ساختن و خود سرده که 525 کیلومتر سرک.
تشکر مورد صاحب لطفا امرای من بانین.
یک دیوار جور کنن.
بله لطفا.
این دیوار مقاصد بسیار داره و همچنان مسئله بعدی که باز توبت خود کردیم، مسئله انتخابات امریکا و مسئله که فشار که امریکا در روسیه یمن بالا ایران آورده،
بله
حماس آورده، یا میخوان به شکل دیگه یک مشکلات را برای امریکا در افغانستان ایجاد کنه.
تشکر مرتب لطفا امروی ما بانین، وقت برنامه کم است، ما میخوایم که سوالای بیشتر مطرح کنیم تا بتونیم از زوایای مختلف به موضوع بپردازیم. ننگ صاحب، زمانی که مهاجرین به افغانستان بر میگردن، سرپناه کار دارن، روزگار وظیفه کار دارن، تعلیم کار دارن، به خوراک نیاز دارن، آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبا در حال حاضر توانایی پذیرایی همه مهاجری نداره؟
نه خیر، نه نداره. در افغانستان 5-6 ساحه خدماتی است که برای مهاجرینی که به افغانستان به خانه خود بر میگرده مشکلات داره. در بخش تعلیم و تحصیل که نیمه میمانه یا او را تکمیل میخواه بکنه، بخصوص برای دخترها که در پنتون هستن یا در تحصیلات ثانوی هستن و سرنوشت به سرنوشت میشه، خدمات صحی مثلا بسیار مشکل است. به شرایطی که شرایط مؤسسات جهانی خدمات صحی را بسیار به سرعت به اصطلاح کم ساخته رئیس و مسائل حقوقی و ملکیتی داره در منطقه خود که میره، زمینشان، جایدادشان، خانهشان بین برادر و اوزر. اسکان مجدد بخش چهارم است و خانه سازی و شهرسازی که بسیار ثقل میخواه و یک از لحاظ اجتماعی هم ادغام یک پروسه است، یعنی ادغام همی مهاجرین در اجتماع و محلجات خودشان با کلتوری از اوجه دوباره که وقت عادی میشن. یا ششف ماموریت بسیار بزرگ است و بودیجه میخواه و منابع مالی میخواه که دست طالبا خالی است برای همی پکیج یا برای همی بسته ماموریتی. دیگه خو مسائل زیاد غیر از این زیاد داره، یعنی اما یک خوبی است که مهاجرین از لحاظ ازی که توانمند هستن، اگر در ایران بوده یا پاکستان بوده یا ترکیه بوده، خویا کارگر بوده، یا حتی نسبت به مهاجرینی که در اروپا هستن که اوجا راشن میگیره، از او که در منفی هم مهارت زبانه که وایاد میگیرن. دیگه این مهاجرین که در این کشور هستن، این بسیار قیمتی هستن، بسیار خوب هستن، وقتی به وطن میان بسیار فایده میرسانند. و البته یک مسئله است، ایران و پاکستان میلیون ها مهاجره داره، یعنی 3 میلیون 4 میلیون یکش داره، همه قدر دیگه داره. شما فکر کنین بدترین خاطرات را که با خود میاره، یعنی می مهاجرین از ایران و پاکستان میاره و اگه ای تربیتگاه می بودی کشورها مثلا استراتژیک استفاده میکرد، ایدئولوژیک از این مهاجرین استفاده میکرد، این برای امنیت ملی ما یک خطر بود. یعنی قدر مهاجر که تو دیگه جای پرورش کنه 10 سال 15 سال 20 سال، او خو به اصطلاح تیار یک پتانسیل خطر است. اما خوبی در کجاست که همین کشورها اما نیت بدشان و بدیشان باید شده که مهاجرین به زور میکشه، اما در امو 20 سال فراموششان میشه از همین مهاجرین که در اوج آرام بودن، زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. اما رابطه ملت ها اگرچه سالم مانده بین افغانستان و ایران و پاکستان و چی در آسیای میانه باشه، در اوجا مهاجرین ما داریم که الحمدلله اوجا با توانمندی هایشان اوجا تغییر آورده. شما میل در قزاقستان و قرغزستان صنعت قالین و گلمه افغانا رواج کده، باغداری را میل در ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و مالداری را حتی در ترکیه مالداری را میل به دست افغانا تک. یعنی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و پیرامون ما و کشورهای عربی یا مردمای عادی نیستند. عودتشان به خیر افغانستان است. در افغانستان یا بیکاره نمیمانند یا دست به کار
میشن. اما مردمی که در افغانستان زندگی میکنن در حال حاضر از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. مثلا مردم زیاد بیکار شده، زنها خانه نشین هستند، کسایی که نانآور خانواده‌های خود بودن از پاکستان ایران هم حتما خانواده‌های میایند که دو زنان نانآور خانواده‌های خود هستند، سرپرست خانواده‌های خود هستند. تضمین چی وجود داره که اینا باز میتونن در افغانستان به قوی کار مبدل شوند، اینا میتونن نانآور خانواده‌های خود شوند؟
در افغانستان سابق یک از لحاظ عنعنوی افغانا مردم کارگر نبوده، بیکاره بودن. مهاجرت ها یا را کارگر ساخته، یا را سخت کوش ساخته، یا را به اصطلاح با هنر و با مسلک ساخته. مهاجرت پدیده خوب بوده به افغانستان. شما ببینین خان بود و یا در خانه یک نانوار بوده و 15 نفر میخورد. و بعد از حادثه سپتامبر و هجوم به افغانستان از جانب کشورهای خارجی، در اینجا باز پدیده خیرات و مفت بگیر و مفت خوری زیاد شد. جهان پیسر خیراتی توزیع میکرد، حتی نان در مقابل زحمت نبود، یعنی غذا در مقابل کار، این چیزا هم نبود. مجانی میداد میداد میداد، کل ملت خیرات خور ساخت و این پدیده را حال به مشکل زایل ساخته میتونیم، از بین برده میتونیم. از اول از است که دولت باید در این به لحاظ فکری کار کنه. اما من یک عرض میکنم که انمی شما ببینین ماجرینی که از پاکستان آمد، صنعت رکشاسازی را در جلال آباد رواج شد. طرف فرا اوجا ما وظیفه کردیم بازارها امی به اصطلاح گلخانه، زراعت گلخانه‌ای را، مرغداری را و گوداری را، یا به اصطلاح حرفه هایی بوده که مهاجرین از ایران یاد گرفته و در اوجا تأسیسات کرده. و امی که شما میگین مردم محله که سابق در اینجا بودن بیکار بوده، این را کت خود یک به یک تحرک آورده. یعنی شما در بسیاری ساحات چون بحثتان کم است، اگر نه ما برتان روایتوار و ارقاموار بسیاری ولایت‌ها یاد میکردم که دوجه.
تشکر ننگ صاحب، وقت برنامه کم از متاسفانه. ما میخواییم که از مارد صاحب بپرسم. مارد صاحب، برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان چی باید شوه؟ لطفا کوتاه بگوین، دقایق اخیر برنامه است.
مسئلت دولت هاست. دولت یا زعامت در مورد اتباع خود مکلفیت و وجب داره، مانند که حقوق امتیاز داره که از او باید شوه، اطاعت شوه از فرامینشان، باید حاکمیت ملی کشور همچنان مسئولیت داره. فرامسازی، تحصیل، زمینه کار، زمینه معیشت، زندگی، امنیت و این مسائل است که عوامل مهاجرت است. در صورت مهاجرین یا اتباع کشور ضرورت نداره که به کشورهای بیگانه مهاجر شون. فعلا مثلا مشکل دختران را ببینید که تعلیمشان دروازه بسته است، خانما با کار و اشتغال نمیتونن برن. این خود یکی عامل بسیار بزرگ است که مردم مجبور میشن با مهاجرت برن. یا اشخاص مسلکی و مشاغل و با تجربه دور از نظام هستن. این خودش یک فقر و بدبختی باعث شد که با مهاجرت بوردن. به اون خاطر اگر دولت به این مورد سیستم ایجاد کنن، تدابیر اتخاذ کنن و در رفع مشکل از یا اقدام کنن، به اون صورت ضرورت نیست کسی با مهاجر شد و خاصا با ایران و پاکستان به کشورهایی
که اما اونایی که اکنون مهاجر شدن، اونایی که روزانه اخراج میشن از پاکستان، از ایران، از دیگه کشورها به زور جبر به خاطر برگشت آبرومندانه، از اونا چی باید شوه؟
یه هم مسئولیت دولت است. دولت زمین را داخل کشور مساعد کنه و از نهادهای بین‌المللی که در خصوص مهاجرین کمیشنری عالی ملل متحد، دفتر یونیسف، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد به اقدام دارن، از وا باید مساعدت تقاضا کنند. باید یک بشر در سطح جهان به اون صورت میتونن با تفاهم با جامعه بین‌المللی مشکل از یه حل شود.
بسیار زیاد تشکر شنونده های تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی، تشکر از همراهیتان. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. میمانای امروزی بس محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیز الدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی دی بس میمانای ما بودن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.